خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الا یوم لقاء الله. ما یه بحثی رو ما قبلا داشتیم در رابطه با فدک. دوستان خیلی مصر بودن که اون ناتمام ماند در رابطه با شبهه ابن کثیر، و اگر ما اون شبهه ابن کثیر رو هم بتونیم برای شما عرض کنم که یک بخشی رو عرض کردیم، الباقی برای شما عرض کنم ماند. بله، پاسخ از اشکال ابن کثیر. بله، بحث ما در رابطه با اولا صحت سند بود. ما گفتیم که راویانش همه ثقه هستند، البته اصل شبهه ابن کثیر این بود: هذا الحديث مشکل لو صح اسناده لان الايه مكيه وفدك انما فتحت مع خيبر سنه 70 من الهجره فكيف يلتئم هذا مع هذا. بعد شون گفتن والاشبع انه من وضع الرافضه. ما در اینجا چند تا جواب دادیم، یکی صحت سند بود جواب دادیم، راوی مختلفون فیه رو گفتیم حسن هست، نگاه دوگانه به فضائل اهل بیت رو اما مفصل جواب دادیم و مشکلی هم نداشت از این جهت. و ماند در رابطه با بعضی از پاسخهایی که ما بتوانیم برای شما عرض کنم جواب بدیم. یکی از جواب ها این هست که ما خیلی از موارد ما داریم که تقدم نزول بر حکم هست. زرکشی در البرهان میگه وقد یکون نزول سابقاً علی الحکم مثل قد افلح من تزکا و ذکر اسمی تسلا، سوره اعلا آیه 14 و 15. بیهقی و دیگران همه آوردن که در رابطه با زکات فطره هست و در مکه هم نازل شده. اصلا در مکه نه زکاتی واجب بود و نه صومی واجب بود. صوم سال دوم هجرت برای شما عرض کنم واجب شد. بغوی هم که از مفسران معتبر اهل سنت میگه یجوز ان یکون النزول سابقا علی الحکم کما قال لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. سوره در مکه نازل شده و اثر حل و انت حل بهذا البلد در مکه انجام شده. سیهزم الجمع و یولون الدبر، اینها در رابطه با بدر هست و در مکه نازل شده، بعد مال مدینه هست و موارد متعددی ایشون آورده بر این که بعضی وقتا تقدم نزول آیه بر حکم هست. در رابطه با فدک هم اگر وعات زلقربا حقه در مکه نازل شده، خب چه اشکالی دارد در مکه نازل شده باشد؟ و نکته بعدی که ایشون میگین آیه وعات زلقربا حقه در مکه نازل شده و فدک را پیغمبر در مدینه به حضرت زهرا داده، خب عرض کردیم طبق نظر بزرگان اهل سنت و من چون دیگه صفحه و جلدها را نیاورده بودم دوباره من اینها رو تکرار میکنم. الاتقان جلد اول صفحه 238 مفصل 10-12 تا آیه آورده که اینها همه در مکه نازل شده، ولی اتفاق در مدینه افتاده. نکته بعدی قرینه‌ای که در خود آیه هست، و آت ذوالقربا حقه، شما حق ذوالقربا را بدهید، در سوره اسراء 26 که بعد از این رسول اکرم فدک را به حضرت زهرا بخشیدند. اگر چنانچه این آیه در مکه نازل شده، خب پیغمبر اکرم در مکه که امکانات مالی نداشت تا آنکه بتونه حق ذوالقربا را بدهد، بلکه بعد از هجرت و جهاد و تصرف غنایم تازه صاحب امکانات مالیه شد. و در خود اتقان آقای سیوطی جلد اول صفحه 107 ایشون اونجا مفصل میاره مطرح میکنه بر اینکه زکات در مکه نازل شده و حال آن که هیچ کدام از مسلمانها امکانات مالی که در مکه خلاصه زکات بدهن نداشتند، اینها همه در مدینه شد. آیه جمعه خب در مکه نازل شده و امکان این که اقامه جمعه در مکه بشود برای رسول اکرم نبوده و این در مدینه این مباحث آمد. نکته بعدی که خیلی مهم هست برای ما یک سری آیاتی داریم دو بار یا سه بار نازل شده، هم در مکه نازل شده هم در مدینه نازل شده، چه اشکالی دارد؟ و آت ذوالقربا حقه هم در مکه نازل شده باشد و هم در مدینه نازل شده باشد. اتقان جلد اول صفحه 234 میگه صرح جماعت من المتقدمین والمتأخرین به ان من القرآن ما تکرر نزوله یا تکرر نزوله. جماعتی از علمای متقدمین و متأخرین آوردن که بعضی از آیات قرآن نزولش تکرار شده. و قد یتکرر نزول الآیه تذکیرن و موعظتن، بعضن یک آیه چند بار نازل میشه به خاطر اینکه مردم را تذکر بده، یادآوری کند و موعظه کند. من جمله از اینها آخر سوره نحل، اول سوره روم و همچنین آیه یسألونک عن الروح است و همچنین فاتحه. خب آیان میگن دو مرتبه نازل شده، هم در مکه نازل شده سوره فاتحه و هم در مدینه نازل شده. یا بعضی اقیم صلات طرف نهار سوره هود آیه 104 که هم در مکه نازل شده و هم در مدینه نازل شده. حالا چه اشکالی دارد همین آیه و آت ذوالقربا حقه هم در مکه نازل شده باشد و هم در مدینه نازل شده باشد؟ جواب پنجم ما این که از کجا شما میگویید این آیه در مکه نازل شده؟ چون سوره اسراء مکی هست، به حال آنکه ما تعدادی از آیاتی داریم در مکه نازل شده، ولی در سور مدنی قرار گرفته، آیاتی در مدینه نازل شده در سور مکه قرار گرفته. مثلا در کتاب اتقان جلد اول صفحه 84 ایشون میگه بیهقی در دلائل النبوه آورده فی بعض سور التی نزلت به مکه آیاتون نزلت بالمدینه فالحقت بها. یک سوری ما داریم در مکه نازل شده ولی سوره تمام نشده، بعد دنباله اون سوره آیاتی در مدینه نازل شده و اینها ملحق شده به سور مکی و اینها برای شما عرض کنم. مثلا سوره فاتحه میگه تقدم قول ان نصفها نزلت بالمدینه و ظاهر انه ان نصف ثانی ولا دلیل لهذا القول. بعد ایشون رو رد میکنه، میگه در بقره برای شما عرض کنم وعفو وصفهو آیه 109 لیس علیک هداهم. خب اینها در مکه بوده، در مدینه آمده ملحق شده. و همچنین در سوره انعام 9 تا آیه هست، اینها به همین شکل در مکه نازل شده و این آیات در مدینه به او ملحق شده. یا در سوره انعام نزلت الانعام کلها به مکه الا آیتین نزلتا بالمدینه. سوره انعام که سوره چهارم هست همش در مکه نازل شده غیر از دو تا آیه، ما انزل الله علی بشر من شی، سوره 91 و آیه 91 و آیه 151. سوره اعراف در مکه نازل شده غیر از آیه 163 و 172 واسألهم عن القرية و اذ اخذ ربک. اسراء در مکه نازل شده و یسألونک عن الروح در مدینه نازل شده که بخاری از ابن مسعود نقل کرده و این کادو لیفتنونک تا ان الباطل کان زهوگا از آیه 73 تا 81. اینها در مدینه نازل شده در سور مکه قرار گرفته و ما جعلنا الرؤیا آیه 60 ان الذين اوتوا العلم من قبل آیه 107. اینها موارد زیادی ما داریم در آیات قرآن که اینها بعضی از آیاتش در مکه نازل شده و بعضی از آیات هم در مدینه نازل شده. و همچنین تفسیر طبری در جلد 18 هم صفحه 366 میاد برای شما عرض کنم تعدادی از سوری که در مکه نازل شده ولی بعضی از آیات مدنی در اونجا هست، بعضی از سوری که در مدینه نازل شده آیات مکی در اونجا آمده، اینها را هم در اینجا جمع کرده و از قتاده نقل میکنه و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله تا ولیعلم. این آیه در برای شما عرض کنم مکه بوده و این آیات دهگانه در مدینه نازل شده. قرار اینها موارد متعددی آقایان آوردن، آقای قرطبی در تفسیرش جلد دهم صفحه 346 همینطور آیات متعددی آورده که اینها بعضی ها در مکه نازل شده در سور مدنی قرار گرفته و به عکس. این هم یک جواب. جواب ششم از این شبهه آقای ابن کثیر باز در الاتقان جلد اول صفحه 43 ایشون اصلا میگه آقا از کجا شما دارید میگید این آیات در مکه نازل شده در مدینه نازل شده؟ میگه ما یک دلیل قاطعی نداریم که دقیقا برای ما روشن کند کدام آیه در مکه نازل شده و کدام آیه در مدینه نازل شده. ما و من اشرف علوم و من اشرف علوم القرآن علم نزولی و جهاته و ترتیب ما نزل بالمکه و المدینه و ما نزل بمکه و حکمه مدنیون و ما نزل بالمدینه و حکمه مکیون. بعد ایشون دیگه در آخر ایشون میاد میگه آقا ما در رابطه با سور مکی و مدنی اصلا اصطلاحات مختلفی داریم. بعضیا میگن ما نزل قبل الهجره مکیه، بعد الهجره مدنیه، و بعضی ها میگن نه قبل از، برای شما عرض کنم، فتح مکه هر که نازل شده است برای شما عرض کنم مدنی هست بعد مکی هست. نمیدانم در سال حجت الوداع در بعضی از سفرهایی که پیغمبر بوده مثلا در مکه بوده آیات در اونجا نازل شده، اینا رو میگن آیات مکی. در سال فتح مکه بعضی از آیات در مکه نازل شده. اینها ملاک خاصی ندارد بر این که دقیقا ما بیاییم مشخص کنیم که کدام یک از آیات در مکه نازل شده و کدام یک از آیات در مدینه نازل شده. بعد ایشون میگه اینما یرجع فی معرفت المکی و المدنی لحفظ الصحابه و تابعین. اینها صحابه و تابعین اومدن گفتن آقا این مکیست این مدنیست، ولم یرد عن النبی فی ذلک قولون. ما هیچ روایتی از پیغمبر نداریم که بیاد بگه آقا این سوره مکیست یا مدنیست، این آیه مکیست یا مدنیست، و به کسی هم رسول اکرم همچه دستوری نداده. و بعض نکته جواب هفتم این که اصلاً در رابطه با مکی و مدنی بودن چیه؟ اختلافه. مفسرین آمدن گفتن برای شما عرض کنم این سوره مکیه، مفسرین دیگری آمدن گفتن چیه؟ مدنی هست. مثلا سوره فاتحه اکثر مفسرین دارن مکیه، یک عده میگن نه مدنی هست. لقد آتینا که صد علم نل مسانی، بعضی آمدن برای شما عرض کنم گفتن مربوط به مکه هست، بعضی گفتن مربوط به مدینه هست. و مفصل ایشون نسبت به بعضی از آیات و آیات میگه اصلا بین خود مفسرین اختلاف. سوره رعد مجاهد ابن عباس امیر المومنین سید علی ابن ابی طلحه میگه مکیه، در باقی مفسرین میگن نه این در مکه نازل نشده در مدینه نازل شده. سوره حج مجاهد ابن عباس میگن همه مکیه الا بعضی از آیات مدنیه. بعضی از مفسرین دارن نه اصلا این سوره در مکه نازل شده. اینها موارد متعددی این آقایان آوردن، یعنی آیه سیوطی میاد خلاصه میگه ما نسبت به این که این سوره مکی هست یا سوره مدنی هست ما به هیچ وجهی دلیل خاصی در این زمینه ما نداریم. و لذا این حرف آقای ابن کثیر دمشقی که میگه آقا این آیه و آت زلگربا حقه در مکه نازل شده و پیغمبر در مدینه سال هفتم فدک را به دست آورده با هم همخوانی ندارد، ول اشبه انه من وضع رافضه، اینها را رافضی ها آمدن خلاصه درست کرده اند، این حرف آقای ابن کثیر کاملا اشتباه است. این در حقیقت خلاصه از پاسخی بود به این شبهه آقای ابن کثیر دمشقی. البته ما در رابطه با فدک ما حرف خیلی زیاد داریم که حداقل بخوام چیز کنیم 10-12 جلسه برای شما عرض کنم وقت میبره و یکی از نکاتی که در اینجا هست که بعضیا اشکال میکنن که خب چرا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فدک را به حضرت زهرا بخشیده، یعنی فضولی هاشون تا این اندازه رفته جلو و اینکه چرا بخشیده خب به شما چه مربوطه و انما اتبع ما یوها الی، پیغمبر رو که من تابع وحی هستم. و یک نکته مهمی که خیلی ها امروز هم مطرح میکنن مرتب در فضای مجازی این هست که اگر صدق مال حضرت زهرا بود چرا امیرالمؤمنین در دوران خلافتش فدک را به فرزندان حضرت زهرا بر نگرداند؟ این یکی از شبهات تقریبا مشهور وهابیت، هر سال مطرح میکنن، حتی امسال هم چندین موردی بوده از ما سوال کردن. همین دیروز بود یکی از اساتید بزرگوار برای من پیامک فرستاده بود، میگه آقا بعضی ها این شبه را دارن، جوابش برای ما بفرستید به اینها بدیم. آقایان کتاب کافی جلد هشتم حدیث 21، جلد هشتم حدیث 21 رو ملاحظه کنن، اونجا امیرالمؤمنین مفصل مطرح کرده که چرا من فدک را به فرزندان حضرت زهرا بر نگرداندم. جلد هشتم صفحه 36، ولی حدیث 21 دیگه یاد آقایان میماند انشاءالله. در اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله، والیان قبلی و حاکمان قبلی اعمالی رو انجام دادن با پیغمبر مخالفت کردن، متعمدین لخلافه، تعمدم داشتن که با پیغمبر مخالفت کنند. متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته، عهد پیغمبر رو نقض کردن، من جمله بحث ولایت من بود، سنت پیغمبر رو تغییر دادن، در نماز، در برای شما سلام اذان، در وضو، آنچه که از پیغمبر بود همه را تغییر دادن. بعد میگه ولو حملت الناس علی ترکها، اگر من بخوام مردم رو وادار کنم به این بدعتها را ترک کنن، و حولتها الی مواضعها، و این سنتهای تغییر یافته را به اون جاراه اولش برگردانم، و الى ما کانت فی عهد رسول الله، و تمام آنتی که در این 25 سال بدعت شده و سنت ها جا به جا شده، اینها را اگر من بخواهم به آنتی که در زمان پیغمبر بود برگردانم، لتفرق عنی جندی، همین سپاهیانی که اطراف من هستند متفرق خواهند شد، حتی ابقا وحدی، من تنها میمانم، او قلیل من شیعتی، یا تعداد اندکی از شیعیان با من میمانن. کدام شیعه؟ الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر من بخواهم این بدعت ها را به جای اولش برگردانم، جز تعدادی از شیعیان من که وجوب امامت من را از کتاب و سنت براشون ثابت شده. ببینید، عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. امامت من را از قرآن براشون ثابت شده، از سنت پیغمبر، اینها فقط میمانند. بعد جالب این هست، میگه ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم فرددتو الى الموضع الذی وضعه فی رسول الله. مقام ابراهیم را که جابجا کردن در زمان خلیفه، بخواهم به جای خودش برگردانم. و رددتو فدکن الى ورثت فاطمه، من فدک را برگردانم به ورثه فاطمه. و همچنین حرمت المسح علی الخفین و امرت به احلال المتعتین، دستور بدم که متعت النساء و متعت الحج حلاله، و دستور بدم که به جنازه ها 5 تکبیر بخوانند نه 4 تا، و مردم را وادار کنم بسم الله را جهرن بگویند. چیه؟ اذن لتفرقوا عنی، اگر این کارها را بکنم همین مسلمان ها و سپاهیان من از اطراف من پراکنده میشن. بعد میگه والله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضتین. گفتم که بابا در ماه رمضان نماز جماعت فقط در نماز واجب هست. و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعه، این که شما نماز تراوی میخوانید، نماز مستحبی را با جماعت میخوانید، این بدعته. همین که این دستور رو دادم، فتنادا بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی، بعضی از سپاهیان من که در رکاب من اینها میجنگن فریاد در آوردن، یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، سنت عمر را علی داره تغییر میدهد. ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا، داره علی به ما میگه ماه رمضان نماز مستحبی نخوانید. علی نگفت نماز مستحبی نخوانید، نماز مستحبی را به جماعت نخوانید. ولذا این جواب را هم عزیزان داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.